vida es farsa de as, que va rafenías, que me roman de as.
زمین بهش مهمان شد، کویر سینه ما شکوفه بارون شد، پس از تو باغ امید پر از جوانه توست، زمین زمینه عاد، زمان زمانه توست. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است، که مه آمده است.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است، که مه آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است، که مه آمده است.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در حالی که ساعت 5 بامداد است، دعوت میکنم به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون از همکنون تا حدود 50 دقیقه برای شما پخش میشه. در ارغنون به مباحث موسیقایی میپردازیم که قبلا پرداخته نشده و حرفهای نوعی وجود داره که با حضور کارشناسانی که حضور پیدا میکنن در استودیوی رادیو گفتگو یا تلفن با این عزیزان صحبت میکنیم، میپردازیم به این حرفهای تازه که شما دوست دارید بشنوید. در این برنامه بنا داریم به تأسیس درسی که در رابطه با سازهای کوبه‌ای هست و مراکز علمی کاربردی با مجوز وزارت علوم مبادرت ورزیده‌اند به این درس‌ها و سرفصل‌ها و استادان به دعوت کرده‌اند با حضور کارشناس گرانقدری درباره این مهم موضوع ریتم و وزن صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با رادیو گفتگو، برنامه موسیقای ارغنون، برنامه کاربردی ایران صدا و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور پیامک رادیوی گفتگو 301035 است. سازهای کوبه‌ای از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. ریتم نقش مهمی رو ایفا میکنه در تولید موسیقی، همونقدر که ملودی مهم هست. ریتم و تمپو و توندا و سرعت‌هایی که پیش میاد و در هر کشوری سازهای کوبه‌ای خاص خودش رو داره. خب در ایران که سرشار از ریتم هستیم و مهمترین سازمون هم ساز تنبک است در ارکسترها، محل بحث ماست که میخواهیم تا پایان برنامه حرف هایی بشنویم در رابطه با این سرفصل جدید که تازگی داره و میدونم که شما عزیزان علاقمند هستید که بشنوید. خیلی خوب، مهمان گرانقدر ما جناب آقای محمد میرزاخانی، نوازنده و مدرس تنبک و سازهای کوبه‌ای به ارغنون تشریف آورده هند که بنده در اینجا بهشون سلام و ادب و احترام دارم. آقای میرزاخانی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خرسند هستم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، این برنامه متعلق به شما و عزیزانی مثل شماست که دغدغه‌مند هستید، دانش موسیقی رو کسب کردید و در توسعه همه جانبه موسیقی، حالا که بحث اصلی ما ریتم هم هست و محوریتش در دانشکده و مکانهای آکادمیک و دانشی هست، خب موضوع رو دوچندان مهم میکنه که حضور شما چقدر اهمیت داره، که اتفاقی داره میفته که خیلی مبارک هست و خوب از زبان خودتون بشنویم. بفرمایید که چه اتفاقی در رابطه با ریتم و سازهای کوبه‌ای در محیط های آکادمیک قراره ایجاد بشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من اگر اجازه بدین یه بیشینه از این موضوع بگم که خب اهمیتش مقدار واضح تر بشه.
بله.
خب ما رشته موسیقی رو به صورت آکادمیک و در دانشگاه خب سالیان خیلی زیادی داشتیم، ولی به این صورت بود که سازهای کوبی جز تخصصهای این رشته ها نبود. برای مثال خود بنده خب دوست داشتم برم رشته موسیقی رو تحصیل کنم، ولی شما وقتی میرفتی این آزمون رو بدی میگفتن نه، ساز کوبی جز ساز تخصصی حساب نمیشه، شما باید حتما ساز ملودیک بزنی. خب این باعث میشد فردی مثل من یا باید برم یک ساز ملودیک رو شروع کنم که خب اونم سالها باید توش فعالیت داشته باشم، بالاخره این سازی بودی که سالها ما توش زحمت کشیدیم، دوباره بخوایم بریم یه ساز دیگه رو شروع کنیم خب چیز خیلی جالبی نیست. برای همین خب این موضوع الان در وهله اول این مشکل رو برطرف میکنه. عزیزانی که سازهای کوبه‌ای رو تحصیل کردن، آموزش دیدن، الان میخوان وارد دانشگاه بشن، هیچ ممیز دیگه ای نداره، فقط این هست که شما این رشته رو یاد گرفتیم و حالا میخوان به صورت آکادمیک ادامه بدید و سرفصل‌های گسترده تری رو تو این رشته یاد بگیرید و اینکه خب یه مدرک دانشگاهی هم داشته باشید همتراز رشته های موسیقی دیگه. این هست که خب این بخشش به نظر من خیلی حائز اهمیت تر هست و خب خود من خیلی خوشحال هستم که این موضوع الان با موفقیت انجام شده و مهر امسال ما در واحد 35 ثبت نام رو شروع کردیم و خدا رو شکر استقبال خیلی خوبی هم شده. یعنی ما یک کلاس گذاشته بودیم، کلاس اولمون هم پر شده و در حال تکمیل کردن کلاس دوم است.
اطلاع رسانی و اخبار به گونه‌ای بوده که این استقبال شده یا از طریق خود استادان دست به دست چرخیده؟
عمده اطلاع رسانی از خود بنده بوده و فضای مجازی. خب خیلی میتونم بگم رسانه ها خیلی کمکی نکردن به این موضوع، ولی خب چون ما سالها و اساتیدی که در خدمتشون هستیم تو این حوزه بودن و خب عزیزان هنرجان میشناختن، یه تبلیغات گسترده در فضای مجازی صرفا رفتیم و خب خیلی استقبال شد از این موضوع.
خب فضای مجازی به جای خودش و به نوعی شاید بشه گفت که همچنان حرف اول رو داره میزنه، اما خب خیلی مهمه چه در خود ایران چه در دیگر ممالک این خبر شما حداقل به یک زبان زنده دنیا باشه و با یک جستجو، حتی ایرانیانی که خارج از کشور هستن و خارجی هایی که میخوان ببینن وضعیت آموزش در ایران به خصوص در بعد مباحث ریتمیک. خب ارکستر سمفونیکا تیمپانی دارن، ما هم داریم، اما این تنبک یک جامعیتی داره که در طول برنامه صحبت خواهیم کرد، بخواهند بدانن بد نیست این اخبار به خبرگزاری های داخلی داده بشه و با یه جستجوی ساده همین حرفایی رو که ما اینجا میخوایم بزنیم. خب صحبت ما هم ثبت و ضبط میشه، از طریق سامانه رادیو هست و ایران صدا همیشه خواهد بود و همه میتونن رجوع بکنن. خب خود اینم میتونه نقطه عطف ایجاد بشه. میخوام اهمیت رسانه و اخبار رو عرض بکنم که شما یه کار بزرگی رو شروع کردید، بالاخره مدت‌ها طول کشیده، مجوز این درس رو گرفتید از وزارت علوم که باز اینا هم باید صحبت بکنیم، اما این بعد خبری و اینکه چرا خاموش عمل نکنیم هم یه نکته ایه. من خواهش می‌کنم این موضوع رو بیشتر بشکافید.
بله کاملا درست می‌فرمایید. خب هرچی این فضای اطلاع رسانی گسترده تر باشه خب استقبال خیلی بیشتری میشه. خب شاید اصلا نگرش ابتدایی به این قضیه که این رشته چی هست و به چه صورت هست به صورت گسترده اطلاع رسانی نشده باشه و خیلی ها اطلاع ندارن که خب ریز قضیه چی هست. ما صرفا ابتدای کار خب چون امسال آغاز کردیم اومدیم از توانمندی های خودمون استفاده کردیم، حوزه هایی که خودمون میتونستیم اطلاع رسانی کنیم و خب قطعا در برنامه داریم که این اطلاع رسانی رو گسترده کنیم و خب حالا باید ببینیم چه ارگان ها، چه نهاد ها، چه سازمان هایی میتونن از ما حمایت کنن، چه در پیشبرد این موضوع و این چه در موضوع اطلاع رسانیش. خب خبرگزاری ها اینها باید باشون صحبت بشه. یه مقدار میتونم بگم که چون خیلی کشمکش داشت این رشته اومدن یا نیومدنش، خب ممیزی های زیادی داشت. در واقع ما پارسال میخواستیم این رشته رو بیاریم، یک سالی عقب افتاد و خب امسال هم گذاشتیم که قطعا این اتفاق بیفته، دفترچه ها بیاد رشته باشه و اطلاع رسانی میشه. یه مقدار حالت فورس پیدا کرد، یعنی ما نتونستیم خیلی گسترده تبلیغی بریم. تا دفترچه ها ما سه روزی مهلت ثبت نام داشتیم، برای همین خب سعی کردیم این استارت بخوره و یواش یواش این رو اطلاع رسانی رو گسترده کنیم.
خب فکر می‌کنم الان فرصت خوبی باشه. یکی از تنبک نوازی های بسیار زیبا و جذاب و تکنیکال زنده‌یاد استاد حسین تهرانی نابغه تنبک رو بشنویم. ولی قبلش هم یه پیشنهاد بدم، این که اول مهر میخواید در علمی کاربردی 35 برنامه رو بنیاد بنهید و ایجاد کنید، استادان بیان درس بدن، اصحاب خبر رو دعوت کنید، خبرگزاری ها رو، و اونجا یک رونمایی بگیرید، خبرهای شما رو آنچنان که شایسته و بایسته هست منتشر میکنن. موافقید بشنویم و برگردیم؟
بله با افتخار.
ما میگذیم مرمون صاحب میگفت این غلطه، این صدا پخته نیست، خامه، چیکار کنیم؟ مرمون صاحب میگفت نصف انگشت رو پوست باشه، نصفش رو چون این باشه، این نباشه، این مثلا اول میزدیم ما چی؟ این صدا با اون صدا اصلا طرف مقایسه نیست. مثلا این تروله رو ما نمیدونستیم با دو انگوش میزنم، ما وقتی اینه میزدیم، شلوغه، مفهوم نیست، این با این ریت میزدیم. با این ریت میزنیم ما الان میزنیم، یا کروماتیک میزدیم،
سپاس. شنوندگان عزیز که شنوای ما هستید، در خدمت جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای که اتفاق خوبی رو رقم زدن در یک مجموعه کاملا علمی زیر نظر وزارت علوم. ما در اینجا داریم صحبت میکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده و اطلاعاتمون بیشتر بشه، چرا که شما مردم دوست دارید از زوایای مختلف موسیقی رو بررسی بکنید و انتظارتون از این برنامه چندین ساله ارغنون از رادیو محترم گفتگو این هست که طرح موضوع بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و چیزهایی که مخفول واقع شده رو رونمایی بکنیم و مباحثی رو که تازه هست عیان کنیم تا شما هم بشنوید. خوشحال میشیم که از نقطه نظرهای خوب شما و راهنمایی هاتون بهره ببریم. جناب میرزاخانی عزیز بفرمایید که دوره کسب مجوز این موضوع چقدر طول کشید، چه مقاومت هایی بود نبود، چه همکاری ها و همیاری هایی بود و اصلا پایه این قضیه رو چه کسی نوشت، چه کسانی نوشتن، اتاق فکری بود یا خود شما تنها بودید، دیگرانی کمک کردن؟ که من دیگه لابلای صحبت شما دیگه سوال نکنم، همینا رو پاسخ بدید.
عرضم به حضورتون خب پایه این رشته رو و هماهنگیش رو واحد 46 انجام دادن. تقریبا دو سال گذشته بود که تقریبا میتونم بگم دو سال هم زمان برد کار کارشناسی شد، انجام شد و واحد 46 این رشته رو آوردند. ما بر آن شدیم که خب توی واحد 35 این رشته رو ما هم بیاریم و یه جوری باشه که گسترش پیدا کنه، صرفاً توی یک واحدی نباشه. ما از سال گذشته خب یه مقدار کارایشی که خدمتون عرض کردم قرار بود سال گذشته بیاریم، یه مقدار باز پروسه های ممیزی هاش که این رشته رو به ما هم بدن طول کشید و ما امسال موفق شدیم که تو واحد 35 هم این رو بیاریم. ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم از اساتید خیلی کارکشته تر و خبره تری توی این موضوع استفاده کنیم و خیلی موضوع رو تخصصی تر ببینیم، یعنی تا شده از کلیه درس ها حتی مثلا موضوعات های تئوری های موسیقی از اساتیدی که واقعا متخصص این موضوع هستن استفاده کنیم، حیطه حضور اساتید رو گسترده تر کنیم، بتونیم استادای خیلی بزرگتری رو بیاریم.
منظورت این است که دانشجو واقعا این امکانو داشته باشه انتخاب درسش و انتخاب استادش رو داشته باشه؟ بله، یا ملزم بله. میشه خیلی از دانشگاه‌ها میگن انتخاب درس، ولی یک نفر ملزم میشه که بره سر این کلاس؟
ما خب اول موضوع همین هست. خب الان خدمتتون عرض کردم ما خوشبختانه با اینکه اولین ترممون هست دوتا کلاسمون داره تکمیل میشه، خب وقتی دوتا کلاس تکمیل میشه ما ملزم هستیم که تعداد استادا بیشتر به یک موضوعی هم که خب از استقبال سال گذشته من دیدم، ما سال گذشته 120 نفر فقط رزروی داشتیم، هنوز رشته نیومده، 120 نفر تماس گرفتن و پیش ثبت نام کرده بودن.
مقطع کاردانی و کارشناسی؟
کاردانی هست. بله انشالله ما برنامه داریم که در طی سال جاری مقطع کارشناسیش هم خود بنده کارش انجام بدم که اضافه بشه
به امید خدا بله.
به مقاطع ما. عرضم به حضورتون که به این صورت بود و یک موضوعی که من خیلی میدیدم، خب هنرجوها و دانشجوان خیلی علاقمند بودن خب این استادای تراز یک رو یک جا ببینن، خیلی این براشون جالب بود. خب ما پارسال متاسفانه قسمت هم نشد، خود استاد اسماعیل قرار بود تشریف بیارن که خب
خدا رحمتشون کنه،
بله متاسفانه نشد،
ولی خیلی شاگردان زیادی تربیت کرد.
بله خب خود حضور استاد واقعا یه انرژی عجیب غریبی داشت. خب خیلی عزیزان دوستشن، آقای اسداللهی که همچنان در خدمتشون هستیم، خیلی دوستشون پیشکسوتان موازی با نیروهای جوانی که تخصص هم دارن و صلاحیتشون توسط همین اساتید تایید شده حضور داشته باشن، فکر میکنم این یه پکیج خیلی جالبی میشد. کما بیش که این موضوع همچنان هست، پیشکسوتان رو ما داریم و یک سری از مدرسین خیلی خوبمون که خب سالها کار کردن، جوان هستن، انرژی دارن، انگیزه دارن، اینها هم حضور دارن. ولی خب یکی از موضوعیت ها همین است. خب یک عزیزی که میخواد یه ساز کوبه یاد بگیره با یه استادی شروع میکنه دیگه، نهایتا شاید دوتا، ولی اونجا میان چندین استاد مختلف که توی این حوزه تخصص دارن و میبینه از دانش ایشون استفاده میکنه، این واحد درسی رو با ایشون میگذرونه، یه واحد درسی با یه استاد دیگه، خیلی موضوعات مختلف رو یاد میگیره، درس اخلاق یاد میگیره، درس دانشجو نگه داشتن، خود این یه مبحثیه، شما چجوری باعث بشی که بتونی شاگرداتون رو نگه داری، اینا همه رو بتونن توی یک مرکزی یکجا ببینن و آموزششون هم تکمیل بشه.
خب بفرمایید که چارت درسی، برنامه، جدول، عنوان درس ها چه هست؟
عرضم به حضورتون ما برنامه‌ای که داریم 73 واحد درسی هست که در چند بخش هست، یکی دروس عمومی هست که مثل همه رشته‌های دیگه مثل تربیت بدنی اینا 13 واحد هست که باید بگذرونن. البته یک امکان خیلی خیلی خوبی که ما به وجود آوردیم این هست که عزیزانی که شاید مثلا تحصیلات ما دانشجوی دکترا داشتیم، دندون پزشک داریم که اینها استقبال کردن میخوان بیان این رشته رو بخونن، خب این عزیزان ما درس عمومیشون رو تطبیق میدیم، لزومی نداره که بیان دوباره این درس‌ها رو بخونن، بله دیگه شروع میکنن، بعد درس‌های پایه میشه و درس‌های تخصصی. موضوعیت هم این هست که خب بیس رو بر ساز تنبک گذاشتیم که یک به نظرم باید همه عزیزان یه مقداری بدونن. درس‌های پایه و عمومی که بین همه عزیزان یکسان هست، تو درس‌های تخصصی خب عزیزان میتونن دیگه یکی از سازهای کوبه‌ای رو انتخاب کنن، حالا یا تنبک یا دف یا پرکاشن، سازهایی مثل کاخن و هنگ درام اینها هم میتونن انتخاب کنن که اونجا باز سعی کنیم اساتید باز تخصصی رو اینا کار کنن، استادی که خبره تو تنبک بودن و سعی میکنیم بذاریم تنبک رو درس بدن، دف هم همینجور و سایر ساز.
پس کلن به سازهای کوبه‌ای داخل و خارج از ایران. بله، بله. یعنی هنگ درام هم که چند سالیست
بله.
خیلی رایج شده و گویا از سوئیس
بله.
دو نفر آلمانی
بله.
این رو آوردن که نمیدونم چرا اشتباه پیش میاد، همه فهم میکنن از آسیای شرقی اومده،
بله
فهم میکنن تایلندیه بله. یا نمیدونم به خاطر نوع اسواس چه آدم نمیتونه قبول کنه این از اروپا اومده، ولی به هر شکل جایگاه پیدا کرده. ایرانی و خارجی دیگه اینجا اصلا موضوعیت
بله.
نداره، مثل رشته بله. که نوازندگی ساز ایرانی نمیزنه
اصلا، جدا بوده
نوازندگی ساز کلاسیک نه جدا سازی
نیست بله.
خب برامون واضح‌تر بفرمایید، الان برای خود منم سوال هست، این که می‌فرمایید دانشجویان مایل هستن که با سبک و سیاق شیوه ها و مکاتب مختلف آشنا بشن، آیا تو برنامه گنجونده شده که اگر این کلاس میرن پیرو مکتب استاد تهرانی هستن
بله.
اگر این کلاس میرن پیرو مکتب استاد بهمن رجبی هستن، اگر این کلاس میرن پیرو مکتب استاد ناصرخان فرنگفر هستن، اگر این مکتب میرن پیرو مثلا بله. زندیاد استاد امیر ناصر افتتاح و همجور بخوایم اسم ببریم خب زیاد هستن
بله.
آیا این اجازه رو میدید که با مکاتب و شیوه مختلف آشنا بشن، یا یه خط فکری دارید مستقیم و غیر مستقیم هدایت میکنید که خروجین بله. کاردانی اختصاصا توی مکتب یا یه شیوه بله. باشه؟
عرضم به حضورتون که خود بنده شخصا، خود بنده که خدمتون هستم 28 ساله که توی حوزه موسیقی دارم کار میکنم و ساز میزنم، تمومه حالا البته موضوعیت مکتب باز خودش خیلی بحثه،
حالا اینکه بگیم شیوه یا مکتب بله همیشه محل حالا بحث بوده دیگه،
خیلی میگه نه مکتب فقط آقای تهرانی بوده که یه تحولی ایجاد کرده و بیس همه چیز رو عوض کرده، حالا ما وارد اون موضوع نمیشیم، شاید بگیم شیوه و سبک بهتر،
یا اصلا بگیم مکتب سبا، چون حقیقتا بله. استاد سبا بود که این موضوع رو پرورش داد تو دل خودش.
البته آقای تهرانی میگم من ابتدا پیش آقای اسماعیل خان بودن
بله.
اسماعیل خان کمانچکش
بله.
ایشون خب بیس خیلی چیزا رو بهشون گفتن، تقریبا آقای سبا تکمیل کردن، ولی خب خودش رو شاگرد این دو نفر میدونه، یعنی میگه آموزه های من از این دو نفر هستن. عرضم به حضورت خب این موضوع رو که کنار بذاریم، خود من میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که شیوه آقای فرهنگفر رو زدم، کتابای آقای رجبی رو زدم و دیگه تقریبا سال 91 خدمت استاد اسماعیلی بودم. این هست که به نظر من خیلی خوبه که یک نوازنده بدونه، اصلا بدونه فرق اینها چیه، نه که صرفا توی ماجرایی بیفته بخواد اینو ادامه بده. من شاگرد آقای اسماعیلی شدم، خب باید اینو ادامه بدم. چه اشکالی داره دونستن؟ شما اینه که قدیم میگفتن آقا کاشی بچه‌های ما مسلمون به دنیا نمی اومدن، میرفتن تحقیق میکردن خودشون مسلمون میشدن. اینه که شما خب همه رو بدونی
خودت، خیلی با اعتقادتر
خودت... بله دقیقاً
مطمئن.
این نباشه که خب من اومدم، خب عمدتاً یه اتفاق میفته، شما میای خب کجا بریم؟ آموزشگاه سر کوچمون بریم، فرنگسرای محلمون بریم، خب ایشون داره درس میده، من که چیزی نمیدونم، درس میده، بعد به خودت میمیری ایشون شاگرد آیا اسماعیلی بودن، خب ما اینو باید ادامه بدیم دیگه، اطلاعی هم شاید خیلی درباره موضوع نداشتن. عرضم به حضورتون خب این موضوع هست که خب اگر اطلاعاتی نسبت به سبک‌ها و شیوه‌های مختلف داشته باشن، به نظر من این اولین اولویتی که خب خیلی مهم هست، یعنی با دانش خیلی خوبی بتونن سبک و سیاقشون رو انتخاب کنن. چه دلیلی داره که مثلا من این سبک رو انتخاب کردم؟ ویژگی‌های این سبک چیه؟ چه چیزایی توی این سبک بولد هست؟ اینها با روحیات من میخونه؟ اون هدف و انتظار که من از این ساز دارم توی این سبک بهتر هست یا نه؟ و من توی موضوعیت دانشگاه اصلا دوست ندارم این ممیزی باشه که آقا نه ما میخواهیم مکتب آقای تهرانی رو ادامه بدیم، نه، اساتید مختلف هم هستن و همین ابتدای کار من در انتخاب مدرسین این آیتم رو لحاظ کردم که شاگردهایی که دارن اونجا، شاگردهای اساتید برجسته از سبک‌های مختلف حضور داشته باشن که خب بتونن این کسب اطلاعات رو تو سبک‌ها و شیوه‌های مختلف و از اساتید مختلف داشته باشن. یعنی من این کلاس با این استاد برمی‌دارم که شاگرد آقای فرهنگفر بوده، سبک و سیاق ایشون رو داره، خب برم کلاس بعدی رو با آقای مثلا آقای محرمی که شاگرد آقای رجبیه داشته باشم که در خدمتشون هستیم، بعد برم مثلا پیش آقای عرب‌پور شاگرد آقای اسماعیلی بودن این درس رو بگیرم، این سبک و سیاق‌ها را بدونن. و هیچ وقت ما، حالا نظر خودم این هست که اصلا نمیخوایم با محوریت سبک و موضوعیت استاد خاصی اونجا فعالیت داشته باشیم. اون دیگه انتخاب دانشجویان هست، ولی خب من تو سرفصل هایی که مطالعه کردم یک سری ضعف ها رو دیدم و خیلی موضوعیت هایی بوده که خیلی، حالا این مطلب رو گفتین یادم اومد، مثلا سبک شناسی و مکتب شناسی ما اصلا نداریم. به نظر من اولین درسی که خیلی مهم هست توی این موضوع همین است. ما بیایم یه درسی رو تدوین کنیم با عنوان سبک و مکتب در سازهای کوبه یا تومک توی ایران. ما اینو بشناسونیم که اصلا این ریشه ساز کوبه ما از کجا اومده. آقای تهرانی چیکار کرده؟ الان که این شده اساتید چیکار کردن؟ کسی اینا رو میتونه بیاد بگه اختلاف سبک ها چیه؟ فرق سبک ها چیه؟ چرا این سبک اینجوری شد؟ چرا این سبک خواهان پیدا کرد توی اون دوره؟ اینا رو بیایم به صورت آکادمیک بیایم مطرح کنیم، روش بحث بشه، تحقیق بشه، پایان نامه بشه این موضوع و جزء چارتای درسی باشه. چارتای درسی که الان من میبینم، خب حالا ما فرصت داریم چون ترم اول و دوم بچه‌ها درسای پایه عمومی میخوان، خب تئوری موسیقی مشخصه، درسای عمومی مشخصه. انشالله سعی دارم که تو سال اول خیلی سریع بتونیم چارت درسیمون رو آپدیت کنیم و موضوعاتی که به نظر حقیر خیلی مهم هستن و بهشون پرداخته نشده رو بپردازیم که به صورت ریشه‌ای از پایه بچه ها بتونن خیلی قوی بالا بیان.
درود بر شما آقای میرزاخانی و درود به همراهان شما، همفکران شما، اتاق فکر شما که شما. این افق بلند رو دارید که کمک میکنه به توسعه همه جانبه موسیقی در ایران و به همه شیوه ها و مکتب ها احترام قائل هستید و نمیخواید یک سو نگرانه جلو برید و افرادی رو با یه طرز تفکر فقط تربیت بکنید که تعصب همیشه مانع پیشرفت بوده و هست و خواهد بود. اگه موافقین باز فرصت خوبیه با توجه به اینکه تنبک نوازی استاد حسین تهرانی در اول برنامه شنیدیم، الان بشنویم از تنبک نوازی های زنده یاد استاد محمد اسماعیل. سپاس که همچنان میشنوید ما را از رادیوی گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون همچنان ادامه داره و از نیمه گذشته در محضر استاد گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم. از نوازندگان و مدرسان سازهای کوبه‌ای چهره شناخته شده هستند که تلاش‌های زیادی را از گذشته تا اکنون داشته اند و دارن و در مرکز علمی کاربردی شماره 35 در تهران تمام همقمشون رو گذاشتن که سرفصل‌های درسی متناسب با مباحث روز و نیازهای جوانان امروز با نگرش دیگر، با یک زاویه دید دیگر، با یک فرازی از پهنه موسیقی ایران این موضوع رو به چالش بکشن و استادان رو دعوت بکنن و دانشجویان علاقمند بیایند و هر آنچه که در سرفصل‌های درسی و مصوب وزارت علوم هست بیاموزن، فقط منجر نشه به برگه فارغ التحصیلی، آدم‌هایی تربیت بشن، هنرمندانی که در جامعه بتوانند منشأ خیر و توسعه کمی و کیفی موسیقی ملی ایران بشن. آقای میرزاخانی، انتهای صحبتون اشاره خوبی فرمودید که باید بیم مباحث رو پژوهش کنیم، تحقیق بکنیم و بررسی داشته باشیم. یعنی به ذهن من رسید که آیا شما در برنامه‌تون هم هست که به چالش بکشید، آسیب شناسی بکنید، این که فرصت خیلی خوبیه. از گروه‌های مختلف، مکاتب مختلف، شیوه‌های مختلف استادان دعوت می‌شوند در سن و سال‌ها و تجربه‌ها و دانش‌های مختلف. حالا هر کسی جزوه یک کتابی داره و الان هم که الا ماشاءالله ما کتاب چاپ شده بسیار داریم. هم فرصت خوبیه مجموعه شما اینها رو بررسی بکنه و به جاهایی که ممیزی میکنن مجوز میدن در وزارت ارشاد کتاب رو میاد و مراکزی که ذی صلاح هستن در این امور، شما بشوید بازوی اجرایی، خودتون به یک مجموعه برسید، یک کتابی تألیف بکنید که مهر وزارت علوم بخوره و با همین نگاه همه جانبتون درس‌های مختلف با شیوه‌های مختلف باشه. و اینکه اونجا ورکشاپ‌هایی بگذارید، کارگاه‌های رپرتوارهایی باشه، اصطلاحاً کارگاه‌های آموزشی باشه.